آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دادگاه سران رژیم صدام حسین امروز رأی خود را درباره علی حسن المجید و 5 متهم دیگر اعلام می کند. خاویر سولانا گفتگوهای خود با علی لاریجانی را بسیار سازنده خواند. نیروهای ائتلاف در عراق چند مظنون متهم به ارتباط با ایران را بازداشت کردند. سلام بر شما دوستان و یاران همیشگی، به مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. امروز یک شنبه سوم تیر ماه سال 1386 خورشیدی برابر با 24مین روز از ماه ژوئن سال 2007 میلادی است. جان خاکسد هستم همراه با حمید فاطمی میزبان شما در این مجله صبحگاهی رادیو فردا. همکارانم مانند هر بامداد گزارش‌ها و گفتگوهای متنوعی برای شما آماده کردند که در ادامه برنامه تقدیمتون خواهد شد. امیدواریم در هر نقطه‌ای از ایران که صدای رادیو فردا رو میشنوید روز خوبی را آغاز کرده باشید. نخست خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم حمید فاطمی. آقای فاطمی بامداد خوش.
صبح شما بخیر آقای خاکزاد، با آرزوی بامدادی خوش برای دوستان عزیز و همراهان رادیو فردا. خبرها رو با خبری از عراق آغاز میکنیم. قرار است دادگاه سران رژیم صدام حسین امروز یک شنبه رأی خود را در مورد 6 تن از مسئولان برنامه سرکوب و کشتار کردهای عراق از جمله علی حسن المجید معروف به علی شیمیایی صادر کند. وی به دلیل مسئولیتش در استفاده از گاز شیمیایی در حلبچه به این لقب مشهور شده است. برنامه کشتار و نابودی کردها موسوم به انفال زیر نظر علی حسن المجید در دهه 1980 در عراق اجرا می شد و طی آن هزاران کرد کشته و روستاهای متعدد کردنشین با خاک یکسان شد. علی حسن المجید به نسل کشی متهم است و 5 نفر دیگر به جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت متهم هستند. مجازات این جرایم در صورت اثبات در عراق مجازات اعدام است. خاویر سولانا گفتگوهای خود با علی لاریجانی را بسیار سازنده خواند. نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در لیسبون پایتخت پرتغال با یکدیگر دیدار کردند. ارتش آمریکا در عراق روز شنبه اعلام کرد نیروهای ائتلاف 3 شبه نظامی را در منطقه شیعه نشین صدر در بغداد بازداشت کردند. به گفته مقام‌های آمریکایی این 3 تن متهم به ارتباط با ایران هستند. در این روز، یعنی روز شنبه، همچنین ارتش آمریکا اعلام کرد نیروهای ائتلاف در عملیاتی علیه عوامل القاعده در عراق 7 نفر را کشته و 10 مظنون را بازداشت کردند. روز شنبه همچنین بر اثر برخورد خودروی نیروهای ائتلاف با یک بمب جاسازی شده در کنار جاده در بغداد 2 سرباز ائتلاف کشته و 3 سرباز زخمی شدند. آقای خاکزاد،
با تشکر از شما آقای فاطمی که تازه ترین خبرها رو به آگاهیمون رسوندید و در مجله بامدادی رادیو فردا. سوم گفتگوهای علی لاریجانی مذاکره کننده ارشد هسته جمهوری اسلامی ایران با خاویر سولانا نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا روز شنبه انجام گرفت. گزارشی از حمید فاطمی. وزارت امور خارجه فرانسه پرونده مهرنوش سلوکی، دانشجوی رشته روزنامه‌نگاری فرانسوی ایرانی تبار که در تهران ممنوع الخروج شده است را تحت بررسی قرار داده. گزارشی از میرعلی حسینی. دادگاهی در بغداد امروز حکم 6 تن از دستیاران صدام حسین از جمله علی شیمیایی را صادر می‌کند. گزارشی از فریدون زرنگار. در کنار مطالب گوناگون بیشتر در این مجله بامدادی، حمید فاطمی روزنامه‌های امروز ایران را برای شما ورق می‌زند. نگاهی به کارنامه فرهنگی محمود احمدی نژاد در دومین سالروز انتخاب او به مقام ریاست جمهوری اسلامی ایران از کیوان حسینی. و سرانجام مانند هر بامداد با همکارم حبیب روشنزاده به دنیای پرنشاط ورزش می رویم. با رادیو فردا بمانید. دور سوم گفتگوهای علی لاریجانی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با خاویر سولانا نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا روز شنبه در کاخ وزارت امور خارجه پرتغال در لیسبون انجام گرفت و هر دو طرف از این مذاکراتی که حساس و مهم توصیف شده ابراز رضایت کردند. حمیده فاطمی.
خاویر سولانا در پایان گفتگوهای 4 ساعته‌اش با علی لاریجانی گفت دیداری بسیار سازنده داشتیم و 3 هفته دیگر دوباره ملاقات خواهیم کرد و این راه را ادامه می دهیم. علی لاریجانی نیز این گفتگوها را خوب توصیف کرد و اظهار داشت این گفتگوها کمک کرد تا به سوی مذاکره و روشن کردن مواضعمان پیش برویم. این گفتگوها در حالی انجام گرفت که قدرت‌های بزرگ به خصوص آمریکا و انگلستان تشدید تحریم‌های ایران را در دست بررسی دارند و طبق اطلاعاتی که خبرگزاری رویترز به دست آورده است، انگلستان حتی پیشنهاد کرده است که تحریم‌ها ترابری هوایی و دریایی ایران را نیز در بر گیرد. علی لاریجانی ابتدا دیروز جمعه در وین با محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی دیدار کرد و دو طرف به توافق رسیدند که ظرف 2 ماه آینده یک برنامه اقدام درست کنند و بر اساس آن ایران ابهاماتی را که هنوز درباره فعالیت‌های هسته‌ای‌اش برای آژانس وجود دارد رفع کند و به پرسش‌های آژانس پاسخ دهد. علی اصغر سلطانیه سفیر جمهوری اسلامی ایران در آژانس روز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت پاسخ به مسائل باقی مانده برای آژانس در گرو تفاهم میان لاریجانی و سولانا است. کریستینا گالاک سخنگوی خاویر سولانا روز شنبه در لیسبون به خبرنگاران گفت ایران پذیرفته است که با جدیت و به طور مؤثر به این ابهامات باقی مانده بپردازد. و یخزود این امر کلیدی است و تأثیری مثبت بر مذاکرات میان ایران و جامعه بین المللی خواهد گذاشت. کریستینا گالاک افزود ما می خواهیم شرایط شروع مذاکرات را فراهم کنیم. باید دانست که دو طرف تأکید دارند که از نظر فنی میان گفتگو و مذاکره فرق بگذارند و میگویند آنچه اکنون انجام میگیرد تنها گفتگوست نه مذاکره، یعنی هنوز بدهبستانی در کار نیست بلکه گفتگوهایی است که امیدوارند راه را برای مذاکره بگشاید. سخنگوی سولانا گفت ما واقع بین هستیم، مسئله بسیار پیچیده است و ما با واقع گرایی و پشتکار به آن پرداخته ایم و مایلیم به سوی مذاکره پیش برویم و باید راه ارتباط را باز نگاه داریم. وی در این حال تأکید کرد که یک امر کلیدی اجرای قطعنامه های سازمان ملل متحد توسط ایران پیش از شروع مذاکرات است. شورای امنیت ملل متحد در 2 قطعنامه از ایران خواسته است غنی‌سازی اورانیوم را به حال تعلیق درآورد، اما ایران نه تنها آن را تعلیق نکرده بلکه بر تعداد دستگاه‌های غنی کننده یعنی دستگاه‌های سانتریفیوژ افزوده است و به همین دلیل در خطر قطعنامه تحریم سومی قرار دارد.
دور سوم گفتگوهای علی لاریجانی با خاویر سولانا، همکارم حمید فاطمی گزارش می‌دهد. سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه موضع دولت این کشور را در برابر موقعیت مهرنوش سلوکی دانشجوی رشته روزنامه‌نگاری فرانسوی ایرانی تبار که اجازه خروج از ایران را ندارد بیان کرد. این دانشجو برای تهیه فیلم مستندی به ایران سفر کرده بود. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم میرعلی حسینی در پاریس.
سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه در یک کنفرانس خبری اینترنتی در مورد مهرنوش سلوکی گفت وزارت امور خارجه به دقت موقعیت وی در ایران را مطالعه و پیگیری می کند و با شخص مهرنوش سلوکی از طریق سفارت فرانسه در تهران تماس حاصل کرده است. چند روز پیش در پاریس سازمان گزارشگران بدون مرز با برگزاری تظاهرات آرامی خواستار آزادی همه خبرنگاران دربند در ایران شد و در مورد مهرنوش سلوکی دانشجوی سال آخر رشته روزنامه نگاری که دارای تابعیت ایرانی فرانسوی است نامه‌ای به وزارت امور خارجه فرانسه فرستاد. سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه یادآور شد که دولت فرانسه همچنین با مقامات جمهوری اسلامی در مورد وی گفتگو کرده و امیدوار است که وی بتواند به زودی اجازه آزادانه رفت و آمد را داشته باشد. مهرنوش سلوکی برای تهیه فیلم مستندی به عنوان تز و پایان نامه تحصیلی خود در رشته روزنامه نگاری به تهران رفته است و گذرنامه‌اش توسط مقامات جمهوری اسلامی ضبط شده است. در همین کنفرانس اینترنتی یکی از خبرنگاران در مورد سرنوشت 5 ایرانی که 6 ماه است توسط نیروهای آمریکا در عراق دستگیر شدند سوال کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه ضمن اشاره به اینکه فرانسه به کنوانسیون وین در مورد موقعیت دیپلمات‌ها پایبند است در پاسخ گفت در مورد سرنوشت اشخاصی که در اسارت نیروهای آمریکایی قرار دارند اطلاعات تازه‌ای ندارد و نمی‌داند مقام آنان حقیقتاً چه بوده است. از آن گذشته این موضوعی نیست که مستقیماً به دولت فرانسه ارتباطی داشته باشد و موردی است بین ایران، مقامات عراقی و نیروهای ارتش آمریکا در عراق. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 7:11 از همراهی شما سپاسگزاریم. قرار است دادگاه سران رژیم صدام حسین امروز یکشنبه رأی خود را در مورد 6 تن از مسئولان برنامه سرکوب و کشتار کردهای عراق از جمله علی حسن المجید معروف به علی شیمیایی صادر کند. فریدون زرنگاه.
قرار است امروز یکشنبه رأی دادگاه درباره 6 تن از دستیاران صدام حسین دیکتاتور پیشین عراق صادر شود. مهمترین متهمی که حکم درباره اش صادر خواهد شد علی حسن المجید معروف به علی شیمیایی از دستیاران بسیار نزدیک صدام حسین دیکتاتور پیشین عراق است. حسن المجید از جمله متهم است با استفاده از سلاح‌های شیمیایی در شهر کردنشین حلبچه باعث کشتار هزارها تن شده است. علی شیمیایی که 66 سال است و پسرعموی صدام حسین و در شهر تکریت متولد شده است به عنوان یکی از اعضای شورای فرماندهی انقلاب در زمان صدام حسین از نزدیکترین مقام‌های نظامی و سیاسی به او محسوب می‌شد. حسن المجید از افسرانی در ارتش صدام بود که وظیفه سرکوب هر گونه حرکت اعتراضی علیه حکومت صدام حسین را داشت. در سال 1987 حزب وصف را به سمت مسئول تامل اختیار مناطق کردنشین در عراق تعیین کرد، از جمله به عنوان فرمانده ارتش و پلیس در این مناطق. در سال پایانی جنگ ایران و عراق پس از اینکه جنگجویان جبهه میهن پرستان کردستان شهر حلبچه را به تصرف خود درآوردند و ارتش عراق با مقاومت شدید جنگجویان کرد روبرو شد، نیروی هوایی عراق به دستور حسن المجید در 16 ماه مارس 1988 با پرتاب بمب‌های حاوی گازهای شیمیایی هزارها نفر را کشت. تخمین زده می شود که در پی استفاده از سلاح شیمیایی در شهر حلبچه که در 11 کیلومتری مرز ایران قرار دارد، حدود 5000 نفر که 2/3 آنان زن و کودک بودند، جان باختند. دیدبان حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است، اعلام کرده است که علی شیمیایی مسئول مرگ و یا ناپدید شدن حدود 100,000 کرد در سالهایی است که وی مأمور سرکوبی جنبش کردها را به عهده داشت. وی در سال 1990 پس از حمله عراق به کویت و اعلام کویت به عنوان 19 استان عراق به سمت فرماندار این استان منصوب شد. حسن المجید همچنین در سال 1991 مأمور سرکوبی مقاومت شیعیان در جنوب عراق بود. از اتهام‌های دیگر حسن المجید مسئولیتش برای جنایت‌هایی است که در جریان عملیات معروف به انفال در فاصله ماه‌های فوریه تا اوت سال 1988 انجام شد. علی شیمیایی در ژانویه سال 2003 و پیش از حمله نیروهای ائتلاف به عراق برای جلب کمک سوریه و اردن به این کشورها رفت. اما پس از حمله نیروهای ائتلاف به عراق در ماه مارس 2003 وی در ماه اوت همان سال توسط نیروهای آمریکایی دستگیر شد. محاکمه علی شیمیایی و دیگر متهمان از تابستان سال پیش آغاز شد. دادستان با ارائه گزارش‌های نهادهای امنیتی صدام حسین و فرمان‌های حسن المجید مبنی بر سرکوب مخالفین صدام، مدارک غیر قابل انکاری را درباره مسئولیت وی در کشتار مخالفین دولت به دادگاه ارائه کرده است.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد.
از میان مطبوعات
خب آقای فاطمی، روزنامه‌های امروز ایران رو شما سریعا ورق زدید، میتونید از گزیده مطالب این روزنامه‌ها برای شنوندگانمون بگید؟
بله آقای خاکزاد، از روزنامه کیهان چاپ تهران آغاز میکنیم. روزنامه کیهان خبر داده است که ماموران نیروی انتظامی از ساعت 18:30 بعد از ظهر شنبه 2 تیر ماه در ورودی پارک ملت اقدام به پاکسازی این پارک کردند. کیهان این اقدام را آغاز مرحله جدیدی از طرح امنیت اجتماعی نیروی انتظامی عنوان کرده و نوشته است که این مرحله به پاکسازی تفرجگاه ها و پیاده روها مربوط می شود. روزنامه اعتماد ملی در گزارشی از وضعیت دانشجویان ستاره‌دار نوشته است که محرومیت ستاره‌دارها همچنان ادامه دارد. به نوشته اعتماد ملی، تعداد دانشجویان ستاره‌دار نسبت به پارسال افزایش یافته و به 58 تن رسیده و در میان آنان تعدادی معلم و فرزند یکی از دراویش گنابادی نیز دیده می شود. روزنامه هم‌میهن انتقاد میرحسین موسوی آخرین نخست وزیر نظام سیاسی ایران را از اوضاع اقتصاد کشور مورد توجه قرار داده است. به نوشته هم‌میهن، میرحسین موسوی به شدت از دور شدن مقامات کشور از اهداف اولیه انقلاب و از گسترش فقر در ایران انتقاد کرده است. هم‌میهن با اشاره به سکوت چندین ساله نخست وزیر دوران جنگ نوشته آیا میرحسین موسوی دوباره به صحنه اصلی سیاست ایران بازگشته و از حاشیه خارج خواهد شد؟ روزنامه جمهوری اسلامی در ستون جهت اطلاع نوشته است که طی یک درگیری با گروه مسلح جندالله برادر عبدالملک ریگی کشته شده و خود او نیز زخمی شده است. جمهوری اسلامی نوشته است ظاهراً دولت پاکستان نیز در این درگیری نقش داشته و چند تن از اعضای این گروه مسلح توسط دولت پاکستان دستگیر شده و تعدادی هم کشته و زخمی شدند. روزنامه ایران از پایان دوره مأموریت محمد جواد ظریف در سازمان ملل متحد خبر داده است. روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان نگرانی انتخاباتی خبر داده است که مجمع تشخیص مصلحت نظام دیروز میزبان حدود 40 تن از نمایندگان سابق مجلس اصلاح طلب ششم بود که به ابتکار بهزاد نبوی با هاشمی رفسنجانی دیدار کردند. به نوشته اعتماد در این دیدار 3 نفر از نمایندگان سابق مجلس به بیان دغدغه‌های خود درباره انتخابات مجلس هشتم، پرونده هسته‌ای و اوضاع جاری کشور پرداختند. اعتماد این دیدار را یکی از بی‌سابقه ترین دیدارهای اصلاح طلبان با هاشمی رفسنجانی ارزیابی کرده است. و روزنامه شرق از تجمع خانواده‌های بازداشت شدگان دانشگاه امیرکبیر در مقابل دادسرای انقلاب خبر داده است. به نوشته روزنامه شرق، خانواده‌های 8 دانشجوی بازداشت شده دانشگاه امیرکبیر در مقابل دادسرای انقلاب تجمع کردند و نامه‌هایی برای ملاقات با فرزندانشان ارائه کردند. شرق به نقل از خواهر عباس حکیمزاده، یکی از دانشجویان بازداشت شده دانشگاه امیرکبیر نوشته است، از صبح دیروز در مقابل دادسرا حاضر شدیم و میخواستیم با قاضی پرونده و معاونت امنیت دادسرا دیدار کنیم، اما متاسفانه دیدار انجام نشد. و این را هم اضافه کنم که در خصوص نامه ها گفته است، نامه های خانواده های دانشجویان برای درخواست ملاقات با آنها و همچنین نامه خانواده ها به رئیس قوه قضاییه و ستاد حقوق شهروندی را به دادسرا ارائه کردیم.
با تشکر از حمید فاطمی که روزنامه های امروز ایران را برای شما ورق زد.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش میکنید.
2 سال پیش در چنین روزی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی به پیروزی رسید و زمام امور ایران را در دست گرفت. همکارم کیوان حسینی در گفتگو با چند صاحب نظر نگاهی دارد به کارنامه فرهنگی آقای احمدی نژاد در 2 سال گذشته.
2 سال پیش در روزهای چون امروز، هر لحظه که به زمان برگزاری انتخابات روز 3 تیر ماه سال 84 نزدیکتر می شدیم، تعداد هنرمندان و روشنفکرانی که به جبهه تبلیغاتی مخالف با آقای احمدی نژاد می پیوستند بیشتر می شد. تا آنجا که برخی نویسندگان، سینماگران و موزیسین‌ها بعد از بیش از 2 دهه سکوت در عرصه سیاست روز ایران به میدان آمدند، علیه محمود احمدی نژاد بیانیه امضا کردند و نسبت به آنچه خطر خفقانی کم سابقه توصیف می کردند، هشدار دادند. سابقه آقای احمدی نژاد در شهرداری تهران و آنچه افول چشمگیر فعالیت‌های فرهنگی این نهاد عمومی توصیف می شد، منشأ اصلی این نگرانی‌ها خوانده می شد. 2 سال از آن روزها گذشته و بیشک هیجان‌های روزهای پر التهاب انتخابات نیز سپری شده. ضمن اینکه کارنامه 2 ساله دولت آقای احمدی نژاد به طور مشخص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روی میز است. این وزارتخانه توسط حسین صفار هرندی، سردبیر یکی از تندروترین روزنامه‌های محافظه‌کاران یعنی کیهان اداره می‌شود. حال سؤال این است: اهل فن چه نمره‌ای به عملکرد دولت آقای احمدی نژاد در زمینه مسائل فرهنگی می‌دهند؟ از جمله جنجالی ترین حوزه‌هایی که وزارت ارشاد انتقادهای بسیاری را علیه خود برانگیخت، حوزه نشر و بازار کتاب بود. تا آنجا که حتی آخرین دوره نمایشگاه کتاب تهران با اعتصاب بخش مهمی از ناشران مستقل همراه شد. ابراهیم نبوی، روزنامه نگار و طنز نویسی که مجوز بسیاری از کتابهایش در دوران آقای احمدی نژاد باطل شدند، در این باره چنین میگوید:
به نظر من اتفاقی که در ایران افتاده، مهمترین چیزش این است که پدیده به اسم کتاب تقریبا به شرایط 10 سال قبل خودش برگشته، یعنی به شرایط قبل از 1370 برگشته و در حقیقت صدور مجوزهای جدید یا تکرار مجوزهای قبلی با مشکل مواجه شده.
شاید اشاره آقای نبوی به کتاب‌های خود اوست که مجوزهایش لغو شدند، اما عباس معروفی، نویسنده مقیم برلین، که مجوز هیچ یک از کتاب‌هایش لغو نشده، پا را از این هم فراتر می‌گذارد. او معتقد است این 2 سال بدترین سال‌ها برای بازار نشر ایران بودند.
تا اینجایی که من شاهدم و مرتب در تماس هستم و کار من هم نوشتن، هم یک جایی در برلین فروش کتاب و تهیه کتاب، من فکر میکنم هیچ وقت در هیچ دوره وضع نشر انقدر بد نبوده. یعنی یک مبنایی رو گذاشتن بر ورشکست کردن ناشران حرفه‌ای، ناشران خوب، و بعد فضایی پدید آوردن برای ناشرانی که در واقع ناشر نیستن، اومدن یک بازاری فراهم کنن یا زندگی خودشون رو تامین بکنن، مثلا فرض کن کتاب‌هایی رو به چاپ برسونن که ازش بتونن کاغذ سوبسیدار بگیرن.
همان گونه که آقای معروفی، برخی ناشران را به سوء استفاده از راه‌هایی چون گرفتن کاغذ ارزان قیمت از دولت متهم می‌کند، برخی ناشران نیز همکاران ناراضی خود را به بلد نبودن قوانین و قواعد کار نشر در ایران متهم می‌کنند. صادق سمیعی، مدیر نشر کتابسرا، از این گروه است.
یک خصوصیت فرهنگی و تاریخی و اخلاقی ما ایرانی‌ها داریم: عدم موفقیت خودمونو همیشه سعی میکنیم به کسی دیگری واگذار کنیم. اگر احیانا من در هر زمانی نتونم کتاب خوب انتخاب بکنم، مترجم خوب پیدا بکنم، این تقدیر وزارت ارشاد. چنین چیزی نیست. وزارت ارشاد برای 27-28 سال اخیر قوانین خاص خودشو داره. اون قوانین گاه‌گداری کمرنگ میشه، پررنگ میشه. قوانین عوض نشده.
و عباس معروفی در پاسخ به صادق سمیعی که برخی ناشران را به ناتوانی متهم می کند، به گوشه دیگری از عملکرد وزارت ارشاد اشاره می کند. ناشرانی که پیش از به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد مجوز نشر آثاری را دریافت کرده بودند.
معلومه که اون قوانین همون قوانینه، ولی سختگیری بیشتری پدید اومده و یکی از کارهایی که این در این 2 سال کردن این که مجوزهای چاپ رو وزارت ارشاد اخیراً باطل میکنه. یعنی یک مجوز دولتی رو، یعنی دولت قبل از خودش رو باطل میکنه. من توی بخش نشر دارم میبینم اوضاع، مثلا زمانی که میرسلیم وزیر ارشاد بود که بدترین دوره وزارت ارشاد بود، امروز ما میبینیم از دوره میرسلیم هم بدتره. این رو اکثر ناشران معتقدن.
برخی گزارش ها حاکی است تعداد کتاب هایی که پشت سد وزارت ارشاد مانده اند از 3000 نسخه فراتر می روند. دست کم آنگونه که ابراهیم نبوی می گوید 40 و اندی از کتاب های او از انتشار باز مانده. او بعد از شنیدن نظر صادق سمیعی چنین می گوید:
بله، احتمالاً این دیدگاه ایشون هست و منم سعی میکنم که به دیدگاه ایشون احترام بگذارم، اما آنچه که میدونم و بر اساس اون در مورد کتاب‌های خودم، من 47-48 کتاب دارم تو ایران که اینا بعد به چاپ‌های بعدی بره، تقریباً هیچ کدومش موفق به دریافت مجوز نشده.
بخش کوتاهی از گزارش کیوان حسینی را شنیدید. گزارش کامل در مجله شامگاهی رادیو فردا پخش خواهد شد. آیا هنوز به احمدی نژاد رأی می دهید؟ این سؤال را رادیوی سراسری جوان در جمهوری اسلامی مطرح کرده است. فریبرز سروش، روزنامه‌نگار در تهران.
رادیو جوان از بخش‌های وابسته به رادیو سراسری جمهوری اسلامی دیروز با اعلام یک شماره تلفن و یک شماره دیگر برای ارسال SMS این سوال را از شنوندگان خود مطرح کرد که آیا هنوز هم به محمود احمدی نژاد رأی می‌دهید یا خیر؟ این اقدام رادیو جوان که در آستانه سالروز پیروزی احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری صورت پذیرفت در تاریخ جمهوری اسلامی بی سابقه است. از سوی دیگر در این روز یعنی سوم تیر ماه موافقان و مخالفان دولت و شخص احمدی نژاد نیز بیکار ننشستند و با برگزاری همایش‌ها و سمینارهای مختلف به نقد و بررسی عملکرد دولت مشغولند که شاید مهمترین آنها را بتوان همایش دانشگاه تهران دانست که در آن جمعی از استادان، نخبگان و شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی با ایراد سخنرانی به بررسی زوایا و دلایل مختلف پیروزی جریان سوم تیر در انتخابات سال 84 پرداختند. در همین حال و به موازات تحرکات اینچنینی مجموعه دولت و رئیس جمهوری نیز قرار است از فردا در جلسات جداگانه‌ای با استانداران و وزرای دولت پیگیر مصوبات سفرهای استانی خود باشند که چند روز پیش با سفر به استان سمنان 30 سفر استانی و تشکیل جلسات هیئت دولت در مراکز استان‌ها را در طی 2 سال در کارنامه خود ثبت کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، احمدی نژاد در صدد است تا با بهره‌گیری از روش پیگیری حضوری و مستقیم از فرصت زمانی بین دوره اول سفرهای استانی و دوره دوم آن موانع پیشرفت مصوبات استانی را رفع کند و این در حالی است که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و منتقدان دولت این گونه اقدامات را مانورهای رئیس جمهوری ارزیابی می‌کنند که فارغ از ابعاد تبلیغاتی و بار مالی آن فواید چندان دیگری برای مردم در بر نداشته.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش
میکنید. ورزش دوستان، نوبت شما فرا رسید. همکارم حبیب روشنزاده و تازه های جهان ورزش.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران سومین هفته اردوی آمادگی برای جام ملت‌های آسیا را در تهران در محل کمپ تیم‌های ملی روز گذشته آغاز کرد. مرور تاکتیک‌های تیمی، فوتبال تحت فشار، پاسکاری‌های 2-2 و انجام یک بازی تمرینی از جمله قسمت‌های تمرینات دیروز تیم ملی فوتبال ایران بود. از نکته‌های چشمگیر تمرین دیروز، حضور اندک تماشاگران و طرفداران تیم ملی بود که به نوشته مطبوعات پایتخت به زحمت به 100 نفر می‌رسیدند. روز گذشته وحید هاشمیان فوروارد تیم ملی فوتبال ایران اظهار امیدواری کرد که در غیاب علی دایی بتواند به خوبی انجام وظیفه کند و ایران به مقام قهرمانی جام ملت‌های آسیا برسد. هاشمیان در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: امیدوارم تلسم ناکامی‌های 31 ساله تیم ملی فوتبال ایران در جام آسیایی به پایان برسد. مهاجم تیم ملی ایران که عضو باشگاه هانوفر آلمان است، در مورد زوج خود در خط حمله ایران گفت: من در چند بازی اخیر با عنایتی عملکرد خوبی داشتم و در تیم پاس هم با خطیبی هم بازی بودم. وی اضافه کرد: با توجه به سیستم بازی ایران تلاش می‌کنیم در غیاب علی دایی عملکرد خوبی داشته باشیم. تیم ملی فوتبال بی ایران ساعت 8 امشب به وقت ایران در فینال مسابقات فوتبال غرب آسیا در عمان پایتخت اردن بار دیگر با تیم ملی فوتبال عراق روبرو می‌شود. در این مسابقات جمعاً 6 تیم شرکت کردند که ایران پس از مساوی بدون گل با عراق و پیروزی بر فلسطین و اردن به فینال بازی‌ها راه یافته. عراق به جز مساوی با ایران، فلسطین و سوریه را شکست داده. بسیاری از تیم‌های صاحب نام و مطرح منطقه از جمله عربستان، کویت، قطر و امارات متحده عربی در مسابقات فوتبال غرب آسیا شرکت نکردند. سرمربی تیم ملی والیبال ایران 5 تن از بازیکنان با سابقه تیم ملی را از فهرست این تیم کنار گذاشت. زوران گاییچ سرمربی اهل سربستان تیم ملی والیبال ایران روی نام‌هایی چون امیر حسینی، فرهاد ظریف، مهدی بازارگرد، عادل غلامی و بهنام محمودی خط قرمز کشیده است. این مربی سرب که به تازگی رهبری تیم ملی والیبال ایران را در اختیار گرفته، قصد دارد از بازیکنان جوان برای جام آسیایی که شهریور ماه آینده در اندونزی آغاز می شود استفاده کند. و شب گذشته در مادرید پایتخت اسپانیا فینال جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا برگزار و تیم سویا به مقام قهرمانی این جام رسید. دیدار پایانی جام حذفی را سویا در برابر تیم گتافه برگزار کرد و با گل دقیقه 11 به پیروزی رسید. زرنده گل فردریک کاناته بازیکن فرانسوی سویا بود که در دقیقه 90 به دستور داور اخراج و سویا 10 نفره شد. در طول تاریخ جام آسیای باشگاه‌های اسپانیا این چهارمین بار بود که سویا به مقام قهرمانی می‌رسد.
با صدای گرم حبیب روشنزاده به پایان مجله بامدادی رادیو فردا رسیدیم. من جان خاکزاد
و من حمید فاطمی
به اتفاق علی شیبانی کارگردان فنی که امکان